تأثیرات که در مورد انتخابات آمریکا، ما میدونیم که بالاخره انتخابات آمریکا 3 مرحله داره که باید توجه کرد بهشون. مرحله اول همون مرحله دوره اول به اسم انتخابات مقدماتی یا primary elections.
بله.
primary elections اون ماه طول میکشه، در ماه سپتامبر، بعضی وقتها آگوست و سپتامبر مجموعش، این دو تا کنگره یا کنوانسیون که میگذرن، یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه این کنوانسیون های خودشون میگذرن یا کنگره های خودشون میگذرن، اونجا رسماً اعلام میکنن که کاندیدشون کیه. پس این دوره اول 9 ماه قبل از سپتامبر همون سال شروع میشه و در سپتامبر تمام میشه و ما وارد مرحله دوم انتخابات میشیم. حالا دیگه ما حالا وارد مرحله دوم انتخابات هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه این دو حزب بزرگ در آمریکا که همیشه به نوبه حکومت کردن و به این خاطر که به اصطلاح صاحبان علوم سیاسی، صاحب نظران به اسم میگن سیستم حزبی در آمریکا سیستم دو حزبی است، به خاطر این دو تا حزب همیشه در حاکمیت بودن. حزب سوم هیچ وقت نه تنها در حاکمیت نبود، حتی موفق نشده در کنگره آمریکا نماینده داشته باشه. این دو تا حزب همیشه انحصار حاکمیت رو در دست داشتن. حتی بعضی ها مثل گوردیدان میزندگان مثل نون چامسکی، حتی فردی مثل رالف میگه که میگن اصلا این دوتا حزب واقعا دوتا حزب نیستن، یک زپمانند و یک بلوکیه که از دو بال از دو جناح تشکیل شده، یکیش جناح دموکرات و یکیش جناح جمهوری‌خواه. ولی اگر به طور رسمی نگاه کنیم بالاخره عموما میگن که آمریکا کشوریست برخلاف فرانسه، برخلاف انگلستان، برخلاف حتی ژاپن، کشوری است که سیستم دو حزبی داره. در حال این دو حزب وقتی که این دو تا کنگره رو میگذارن، عموماً همین روزها یعنی اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر، این دو تا کنوانسیون بعد از 3 روز که تمام میشه، مردم آمریکا و دولت آمریکا، جامعه آمریکا وارد مرحله دوم انتخابات میشه. مرحله دوم انتخابات به اسم جنرال الیکشن، انتخابات عمومی معروفه.
نه.
در واقع این دو تا کاندید رو جلواندران میگیرن و کمپین های انتخاباتی خودشون رو برای 2 ماه آینده میبرن جلو و در 4 نوامبر روز جنرال الیکشن یعنی انتخابات عمومی است که مردم میرن یا به این یا به اون یا نه به این نه به اون ولی به اون شخص سومی که اعتقاد دارن رأی میدن، که اون شخص سوم هم ممکنه به احزاب مختلف تعلق داشته باشه یا ممکنه مستقل باشه مثل رالف نیگر. ولی نه برای انتخابات، ولی ضرورتا به حزبی سازمانی تعلق نداشته باشه. بعدا نمایندگان هم هستن که نه به احزاب مختلف مثل حزب سبزه ها، حزب کمونیست آمریکا، حزب آزادی خواه آمریکا تعلق دارن، اونها میدونن. در همون روز مردم میرن یا به حزب دموکرات رای میدن یا به حزب جمهوری خواه یا به اون مستقل ها و منفردین یا اون احزاب کوچک کاندیداشون.
ولی اکثریت به این دو حزب رای میدن.
بله دیگه، درسته.
بله
کاملا. در 4 نوامبر دوره دوم هم تمام میشه، وارد وقت دوره سوم میشیم که خیلی به اصلاح فرمال و فرمایشی و رسمی است، تشریفاتی است. این دوره سوم از 4 نوامبر به بعد شروع میشه و تا نیمه اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر، در این مدت زمان که نزدیک به 25 روز، بعضی وقتا 20 روز طول میکشه، در اون دوره یک هیئتی که شاید اگر ترجمه بکنیم میشه هیئت اومنا به اسم الکترال کالج، هیئت انتخابی یا شورای عالی انتخابات اگر ترجمه بکنیم به فارسی، ولی هیئت اومنا در شهر واشنگتن زن میشن و تصمیم میگیرن اون شخصی که 4 نوامبر انتخاباتو برده آیا لیاقتش رو داره یا نه. این هم مرحله سومشه که عموما چون خیلی تشریفاتیه، خیلی رسمی و فرماله، زیاد مردم توجه نمیکنه. عموما هم این هیئت العلماء اون شخصی که 4 نوامبر انتخاب شده رو انتخاب میکنن، ولی با این همه رسمیت میدن، میگن آره هیئت العلماء یعنی شورای عالی به انتخابات مردم رو تصویب میکنه، انتخابات مردم رو تایید میکنه. پس وقتی که این هیئت العلماء هم رأی میدن که باید رسمی رأی بدن، اون وقت رئیس جمهور آمریکا دیگه تعیین شده، یا آقای جان مکین یا آقای اوباما است. وقت از اون روزها یعنی اواسط دسامبر تا 20 ژانویه یک ماه بعد، در 20 ژانویه اون مراسم تعلیف که اینا گریشن میگن اون برگزار میشه و اونجا رئیس جمهور قسم میخوره که من رئیس جمهور آمریکا هستم و به قانون اساسی آمریکا هم وفادارم و این قانون اساسی رو هم من ازش محافظت خواهم کرد در دوره ریاست جمهوری. این که مراحل سگانی هست، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم و بعدا مراسم تعلیف. به طور کلی حالا ما وارد جمهوری الکشن شدیم، یعنی دوره انتخابات عمومی. در این انتخابات عمومی دیگه دو تا حزب جمهوری هم قرار گرفتن. حزب جمهوری ها جان مکین حالا رسمن و اسمن از هر نظر نماینده حزب جمهوری های اوباما، نماینده حزب دموکراته. آیا اینا چقدر با هم تفاوت دارن؟ راجع به تفاوتاشون ما میتونیم خیلی خیلی صحبت بکنیم. خیلی تفاوت دارن در تمام موارد، در تمام مسائل اینا تفاوت دارن. به هیچ وجه نمیشه که اینا اصلا تفاوت ندارن، بلکه تفاوت دارن و راجع به تفاوتاشون ما میتونیم بیشتر بیشتر صحبت بکنیم. منتها شما اگر نگاه کنید میبینید که این دو تا حزب در قوانین نهایی اساساً و ماهیتاً تفاوتی ندارن. قانون اساسی آمریکا را بدون قید و شرط میپذیرن، هیچ مسئله ندارن. مسئله این که در آمریکا فراملی ها، کمپانی های بزرگ فراملی به این دو حزب کمک میکنن و به نمایندگان این دو حزب کمک مالی وسیع میکنن، به هیچ وجه انکار نمیکنن. یعنی این تشابهاتشونه، تفاوتاشون خیلی زیاده، این هم تشابهاتشونه و عمدتا هم این هر دو منتقد به سرمایه‌داری هستن بدون قید و شرط.
یا پارسا بنا، در واقع تفاوت‌ها در مسائل روزمره است ولی شباهت ها در مسائل اصولی است.
بله، در مسائل اصولی است. مثلا اینها مسئله مالکیت بر منابع تولیدی رو، منابع تولیدی رو، منابع طبیعی رو، اینا خیلی خیلی مقدس اعلام میکنن هر دو حزب. بله. اصلا روی این مسئله که منابع طبیعی در جهان مثل آب در رودخانه ها یا پول ها یا خیابون، اصلا این ها یا راهنه ها، این ها معتقدن که نه، این ها میتونه خصوصی باشه. یعنی به این سرلان مالکیت خصوصی بر منابع تولیدی، منابع طبیعی، این ها برخلاف کشورهای اروپایی، احزاب کشورهای اروپایی، اینا اینو یک امر سیکرت یعنی مقدس اعلام میکنن، هم در اساسنامه حزبشون و همچون در قانون اساسی آمریکا هم هست اون وفاداری اعلام میکنن و حتی در مراسم تعلیف میگن که ما تا آخر بدون قید و شرط از قانون اساسی آمریکا دفاع خواهیم کرد، حفاظت خواهیم کرد. این دقیقاً برخلاف حتی کشورهایی که با آمریکا خیلی نزدیک هستن، از نظر کشورهای مسیحی هستن در اروپا، کشورهای بسیار بسیار پیشرفته سرمایه‌داری مثل آمریکا هستن، با اونها هم تفاوت دارن. ما در فرانسه، در سوئد، در حتی آلمان اینجوری می‌بینیم. ما می‌بینیم که در آلمان مثلا حزب سبزها میان قدرت حتی میگیرن در قدرت شرکت میکنن برای 8 سال، ولی اونها معترض نیستن که منابع طبیعی باید خصوصی باشه. اونها معترضن منابع طبیعی رو باید یکی بعد از دیگری ملی کرد، یا در خود فرانسه یا در خود حتی انگلستان، ولی در آمریکا اینجوری نیست. منابع طبیعی و مالکیت بر اونها خیلی خیلی یک امر مقدس خصوصی مقدسی. این دست تفاوت میکنه با تمام کشورهایی که حالا ممکنه کشورهای سوسیالیستی بودن و یا هستن، نه فقط آمریکا رو با اونا متفاوت میکنه، بلکه آمریکا رو با کشورهایی که خیلی خیلی به آمریکا نزدیکن و متحدین آمریکا هستن، مثل فرانسه و انگلستان و آلمان و ژاپن، با اونا متفاوت میکنه.
بله.
حالا یک چیز جدیدی که در کنوانسیون یا در کنگره حزب جمهوری ها اتفاق افتاد، اینا اومدن به اصطلاح یک به قول یکی از نویسندگان اینا اومده یک کودتایی هم کردن. یعنی حزب جمهوری ها که همیشه اکثرا عمدتا معارضه کار هستن در مسائل سیاسی، در مسائل امور خارجی معارضه کار تر از حزب دموکرات هستن، در مسئله زنان، در مسئله سفت جنین، تمام این مسائل اجتماعی و فرهنگی، اینا خیلی خیلی معارضه کار تر از حزب دموکرات هستن. اینا اومدن یک کودتایی هم کردن، یعنی برای اولین بار اومدن یک خانون رو انتخاب کردن برای
معاونت ریاست،
در واقع معاونت ریاست جمهور، که بعضی از نویسنده میگن آقا این یک کودتایی بوده، کودتای خزنده بوده. یعنی در واقع اینها اومدن برای اینکه اکثر زنان از طریق خانون هیلاری کلینتون و یا خود اوباما برای به اوباما رای دادن، بخشی از این خانوما حالا به خاطر اینکه معاون رئیس جمهور آمریکا یعنی کاندید حزب جمهوری ها معاونش زنه، خانم سارا پیلین از ایالت آلاسکا، در واقع چرخیش کردن و خیلی امکان دارید 10-12% به آقای اوباما رای دادن، به آقای جان مکین رای دادن، از اوباما. یعنی قبلا تا لحظه قبل اینا طرفداران اوباما بودن، یا به خاطر خود اوباما یا به خاطر حمایتی که خانم هیلاری کلینتون که ایشون هم عضو حزب دموکرات سناتوره از سناتور اوباما میکرد. حالا این خانم ها مثلا 12-11-10% معلومی که آمارگیری های جدید از طرف روزنامه واشنگتن پست نشان میده که اینها ترخیش کردن، شیفت کردن به طرف جان مکین، و این باعث شده که تقریبا تعداد درصد اون آدم هایی که در روز 4 نوامبر واجد شرایط رای دادن هستن و می توانن رای بدن و رجیستر کردن، یعنی اعلام کردن که رفتن قبلا امضا کردن که میرن رای میدن، اینا حالا نزدیک شده به هم دیگه، یکی 37% و یکی 39%.
بله.
این خیلی نزدیک شده، یعنی جریان انتخابات آمریکا را برای سال نوامبر برخلاف یک ماه قبل که تفاوت بالای 10% بود بین اوباما و جان مکین، حالا بعد از پایان کنوانسیون ها این درصد ها خیلی هم به هم نزدیک شدن. در بعضی از آمارگیری ها 2%، در بعضی از آمارگیری ها 3%، در بعضی از آمارگیری 1%.
جناب پارسا، محسن گالوف اعلام کرده بود که مکین پس از انتخاب این خانم پیلین از اوباما جلوتره.
بله. خب اونا هم هستن، مثلا بعضی از این آمارگیری ها نشون میده که مثلا اوباما بازم خیلی خیلی بیشتر از ولی امروزش شما محددش که میگید به نوان دیگه خیلی نزدیک شدن دیگه، حالا یه 38 مثلا 50 اینجوری هم 37-39 ولی هستن که بعضی ها میگن همین اوباما 5-6% بالا داره، بعضی ها میگن که نه جان مکین اصلا دیگه بعد از انتخاب معاون رئیس جمهوری دیگه رئیس رفته بالا درصدش، ولی کاملا معلومه که دیگه مثل یک ماه و نیم قبل، یک ماه قبل نیست، اینا به هم نزدیک شدن.
بله.
در مورد مشخصا در مورد ایران من دو بار شاید اینو در صحبتان در گذشته برای شنوندگان رادیو آزادگاه شرح دادم. من فکر میکنم که یکی از تفاوت‌هایی که ما در مورد ایران دارن، نه در مورد اسرائیل، نه در مورد مسئله فلسطین، ولی در مورد ایران دارن، هم جوزف بایدن و هم آقای اوباما هر دو متعلق به خطی هستن که میگن خط مذاکره. یعنی اینا معتقدن که هر دو، مخصوصا جوزف بایدن، جوزف بایدن حتی بیشتر از آقای اوباما، اولین سناتور آمریکایی بود که سال قبل در سنای آمریکایی نطقی کرد و در اون نطق گفت که نباید با ایران بیرون پای مذاکره. یکی از اولین سناتورها بود که بعد از حمله به عراق، که خودش از حمله به عراق حمایت میکرد، این نظرگاه ها بود. بعدها این نظرگاه در یک کمیسیونی که خود کنگره تشکیل داد راجع به عراق، در اون کمیسیون که رهبرانشون دو تا آدم های بسیار بسیار متنفس آمریکایی بودن، جیم بیکر و لی همیلتون، اونا نمیدن گفتن که بله باید با ایران و با سوریه بیشتر در رابطه با اوضاع عراق باید رفت مذاکره کرد. این تفاوت بین این دو هست. یعنی آقای جان مکین به عقیده بعضی از نویسندگان، مشخصا چامسکی، اصلا جان مکین یک فردیه به ویژه در رابطه با ایران تقریبا بینش فاشیستی داره. ایشون اصلا منتقدی که باید حمله کرد و دقیقا تفاوت بزرگی بین ایران و عراق نمیبینه، نه جمعیت ایران رو حساب میاره در مناسباتش، نه نقشه ایران رو، نه موقعیت استراتژیک ایران رو، نه مشخصات و ترکیب جمعیت ایران رو. همینجوری حتی بعضی وقتا تفاوت عظیم غریبی بین شیعه و سنی ها و فرهنگ، اصلا فرهنگ و اتکای مختلف، اقوام مختلف، ملیت های مختلف رو نمیبینه،
نمیتونه ببینه.
یعنی خیلی خیلی بر خودش توتالیتریان و فاشیستی
نظام
نیست که در سخنانیاش دقیقا میگی که این خیلی در مورد ایران 100% آدمیست خطرناک، ولی اوباما رو خط مذاکره است که بریم با ایران مذاکره. البته من همیشه معتقدم که ما ایرانی ها باید دقیقا این مسئله رو مطرح بکنیم که این مذاکرات نباید پشت پرده های افتادیم، پشت پرده نباشه، درها باز باشن، آزاد باشه و یعنی پنهانی نباشه، پشت درهای بسته این اتفاق نیفته. و این تفاوت در رابطه با خاورمیانه این دو حزب وجود داره که از منافع در واقعی اتحاکمی آمریکا نوست میگیره. اینها در داخل یک حاکمیت هم یه بخششون معتقدن که از طریق مذاکره با حتی دشمنان آمریکا میشه منافع سرمایه‌داری آمریکا رو بیشتر بیشتر جلو برد. و خب افرادی مثل کارتر، از افرادی مثل جیسی جکسون، خیلی خیلی هم مثل جوزف بایدن، خود اوباما نماینده به سیاسی این خط هستن.
بله بازم جواب پاسه بنا. بعد از انتخاب این خانم ملکه زیبایی سابق سارا پیلین به معاونت جان مکین، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این خانم به سه چیزش می‌ورزد. اولا مخالفت قرص و محکم با سخت و جنین دارد، و بعد عشق به مسیح و عشق به اسلحه. کلمه تناقض جالبی هم میتونه باشه از نظر مفهوم مسیحیت. اما نکته مهم اینه که حالا این در مقابل اشتباهی بود که دموکرات‌ها کردند و این کودتای خزنده را اون کشور شد جمهوری خواهند.
دستی ندارد اینکه کودتای خزنده بکنه.
کاملا
درسته.
و در نهایت میتونه شرایط ایران رو بسیار خطرناکتر
از خانم کلین به اون سیاه از سرمایه‌داری آمریکا تعلق داره که اینها در عرض این 8 سال گذشته یک الائنس، یک اتحادی بین راست مسیحی و سکولارها به سودان بردن و کاخ سفید رو گرفتن. این اون اولین باری که جورج بوش، رژیم جورج بوش و خود شخص جورج بوش نماینده یک الیانس، نماینده یک اتحاد، نماینده یک ائتلافی از سرسختان مسیحیت راست، کریستین رایت، مسیحیت راست و سکولارها. یعنی شما وقتی که نیوکانه را مورد بررسی قرار میدید، بخشی از نیوکانه هستن لایکن، بخششون در ایتیستن، ولی الانس اتحادی با راستهای مسیحی کردن، راستهای مسیحی که معتقدن که ظهور دوم مسیح خیلی خیلی نزدیک میشه و در اورشلیم اتفاق خواهد افتاد و این اورشلیم تعلق داره به یهودیان که در اون روز دیگه اون گمراهی رو که 2000 سال قبل خوردن اینو نخودن و ظهور دوم مسیحی رو که بپذیرن و از اون اشتباهی که گمراهی که داشتن بیان بیرون. اینها خانم پرین به این سرچ تعلق داره که حتی بخشی از اعضای کلیسای خانم پرین به اسم معروف هم به اسم Jesus for Christ، یعنی یهودیان برای مسیح. این اونا منتقد هم که بله 2000 سال قبل ما کلیمی ها اشتباه کردیم که ظهور مسیح رو نپذیرفتیم. حالا که مسیح دوباره برمیگرده ما باید زده رو صاف کنیم برای اورشلیم که اونجا حضور پیدا میکنه و ما اونجا از گمراهی بیاییم بیرون. کاملا الائنس دو جناح بزرگ سرمایه‌داری رو در آمریکا که همون دقیقاً روی سه تا جریان دیگه شما اشاره کردید، یکی اصله هست، اصله سازیه که خانم پیلین واقعا نماینده شه که چقدر نمی پرسته اصله رو، با خودش هم نمی کنید نمی پرسته اصلا، عشق و علاقه داره. اون نماینده همون چنان اصله سازیه که تا میره ساختن بمب‌های اتمی ما کنید جریان اصله رو دستگیر میده و خانم پیلین در این حال همراه با آقای جان مکین در واقع اون بخش صنایع آمریکا میلیتری اینداستریال کمپلکس، شبکه نظامی صنعتی و میدیای آمریکا را، رسانه های گروهی رو اینا در دست اینجوری، یعنی اینا دو تا آدم هایی هستن که با خودشون شخصا دارای افکار و اندیشه های تاریک اندیش، تاریک بیمانی و تاریک اندیشانه فاشیستی رو دارن و از این نظر با اوباما و جوزف بایدن تفاوت میکنن.
بله و در زم
اونا هم مسیحی هستن.
بله
جوزف بایدن هم مسیحیه، آقای اوباما هم مسیحیه، ولی مذهب هم دارن کنار اسلام. ولی اونا نه، و انتخاب یعنی این کودتای خزنده معنی داره. آقای جان مکین همیشه معروف بوده که به مذهب توجه نمی کنه، آدم خیلی مذهبی به اصلاح.
بله.
و به اصلاح مسیحیت راست این ایلانجلیکا ها در کلیسای خودشون تا همین سفت قبل در واقع استعلام میکردن که به این رأی ندید، چون ایشون به مسیحی دار، ولی ایشون با انتخاب خانم پیلین این مسئله را سر گذاشتن، یک الائنس بسیار 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 محکمی رو با این کودتای خزنده با کریستین رایت یا راست مسیحی به وجود آورد. شما اگر توجه کنید در یک هفته گذشته تمام ایونجلیکا که تا دو هفته قبل، سه هفته قبل جان مکین رو انتقاد اقلا میکردن، حتی بعضی هاشون محکوم میکردن که این ضد مسیحی غیر مسیحیه، امروز دوباره برگشتن و میگن که اینا دو نفر نمایندگان واقعا مسیحی هستن. و خانم پیلین هم دقیقا گفت که حمله به عراق خواست خدا بود.
بله
در سخنرانی دیروزش بودی که اگر ما بریم پای جنگ نه به خاطر اینکه ما قدرت فقط داریم، بلکه خواست خدا هم پشت سر ماست.
بله کاملا. و نکته مهم دیگه اینه که این فلسفه جدید یهودیت برای مسیح عجب بحث سرکاری است. خب اگر باور دارید که اشتباه کردید و دفعه پیش وقتی عیسی آمد مسیحیت را قبول نکردید، خب چرا همین امروز مسیحی نمیشین تا نشون بدید که به این حرفایی که میزنید باور دارید و راست میگویید و هدف دیگه ندارید، و چرا باید صبر کنید که باز وقتی دوباره عیسی آمد اون وقت مسیحی بشین؟ راستی راستی فلسفه سرکاری جالبی است و باید دنبال اون کس یا کسان زرنگی گشت که از این راه نون میخورند و این تخم رو کاشتند، مثل کارندگان تخم ولایت وقیح و حاله و چاه جمکران. و متاسفانه که اینکه انسان هست، انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند.
بله.
در ضمنم که یک ویژگی این دموکرات های آمریکایی هم شباهت زیادشونه به اصطلاح اصلاح طلبان خودمون در داخل ایران.
کاملا اختلافات مثل در این جناهی ایران هم مثل این هست دیگه، به اصلا اساسا یک چیز رو اعتراض دارن، اون تسبیدن ولایت فقیه، اون اختلافات خودشون هم دارن مطرح میکنن. شما میدید که در این دو سه روز گذشته به این اختلافات در بعضی ها به اختلافات فیزیکی هم کشیده.
بله کاملا.
سپاه پاسداران اینا اینجا و اونجا بسیجی ها که حمله میکنه، طرفداران رفسنجانی هستن، به اون سینا حمله میکنن و برعکس.
کاملا کاملا. سپاسگزار جناب پارسا بنام که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر من با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. شب و روز شما هم بخیر.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بنام، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره اخبار روز ایران و جهان، انتقال منصور اوسانلو به زندان رجایی شهر کرج به جای بیمارستان، اعدام نوجوانها، ایران پیشگام اعدام نوجوانان در جهان، خبر پیشنهاد ساخت پایگاه نظامی روسیه در ایران از روزنامه جام جم رژیم، در مقابله با احداث تأسیسات اتمی آمریکا در کشورهای همسایه روسیه، کشتار سال 67، منابع و اسرار جدیدتر و همینطور آمار و ارقام از جانباختگان در شهرها و محلهای این قتل عام، همچنین اسامی آمران و عاملان این فاجعه ملی، 40 سالگرد درگذشت مرموز و مشکوک صمد بهرنگی، نویسنده انقلابی کودکان، نگاهی بر آثار و جهانبینی این نویسنده متعهد و مسئول ایران، مقالات بزرگان ادب ایران درباره او، کتاب علی اشرف درویشیان با گردآوری 80 مقاله تحت عنوان یادمان صمد بهرنگی، انتخابات آمریکا، مراحل سگانه این انتخابات، مرحله اول آن که حدود 9 طول می کشد و پس از کنوانسیون یا کنگره های احزاب دوگانه آمریکا کاندیداهای خود را معرفی می کنند که حالا مرحله اول را پشت سر گذاشتند، و اینکه برخی صاحب نظران و اندیشمندان معتقدند که اینها دو حزب نیستند و یک جبهه در دو گروهند، مرحله دوم که رأی‌گیری و انتخاب رئیس جمهور می باشد، و مرحله سوم که تشریفاتی است، تفاوت‌ها و شباهت‌های بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، و اینکه تفاوت‌ها در مسائل روزمره داخلی است و شباهت‌ها در اصول است، انتخاب سارا پیلین بنابر تحلیل‌های کودتای خزنده جمهوری‌خواهان بر علیه دموکرات‌ها بود، پیلین عاشق مسیح و اسلحه و ضد سخت جنین است و اینکه عملکرد حزب دموکرات آمریکا در مقابل جمهوری خواهان به مانند رفتار به اصطلاح اصلاح طلبان ایران در مقابل سلطه‌گران است و در نهایت مجموعه این تغییرات می تواند تداوم شرایط بحرانزای موجود برای سالهای آینده و خطرآفرینی هرچه بیشتر برای کشورمان باشد. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.